بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجعين. حضرت بعد از اون که حکومت خلیفه دوم رو تحلیل کردند، بحث شورا رو پیش کشیدند که چه شد این شورا، مبانی ایجادش چی بود و نتایجش چی بود. ولی اگه التفات داشته باشیم، تحلیل حضرت نسبت به نتایج خلیفه دوم کاملا با اون چه تاریخ نویسو میگن فرق میکنه. حضرت میفرمان که به خدا سوگند، فمونی الناس لا امر الله به خبت و شماس و تلفن و اعتراض. بحثش شد، اما من فقط این نکته رو میخوام تأکید کنم. معنیش عرض شد که میفرمان که به خدا سوگن مردم به بیراهگی و بی نتیجهی و هر دم بکاری، تلون و اعتراض، یعنی در عرض رفتن گذشت، یعنی فتوحات نبود، توسعه نبود، غنایم نبود، اینقدر بود که بعد حالا میگیم در زمان عثمان اینقدر عثمان دستش باز بود که ده هزار درهم میداد. یعنی از نظر اقتصادی و سرانه اقتصادی خیلی وضع جامعه خوب شده بود در زمان عمر. ولی ببینین اصلا این حرفا نیست. در نگاه امیرالمومنین تحلیل یک حکومت اینه که مردم جهتگیریشون گم نشد، جهت عبودیتشون ازش غفلت نشد. حالا اونقدری که شرایط اقتصادی کمک کند به این جهتگیری خب خوبش، ولی اگر خود شرایط اقتصادی مقصد شد حتما همینه که حضرت میگن. امروز دنیا رو ببینید، خود اقتصاد مقصده. یعنی چه جامعه‌ای توسعه یافته است از نظر امروز دنیا؟ جامعه‌ای که اقتصادش رشد کرده است. چه جامعه‌ای کامل است؟ جامعه‌ای که نون خوب در میاره. لغت توسعه و کمال رو امروز درست عکس همیشه دنیا معنی کرده. در دورانهای گذشته توحیدی میگفتیم چه جامعه توسعه یافته است؟ جامعه ای که قرب بیشتر داره، معنویت بیشتر داره. چه جامعه ای کامل است؟ جامعه ای که تونسته ابعاد ارتباط با سنت دینی رو در خودش پیاده کنه. اگر چشم علوی برد همین خطر هست. چندین سال 70 من عرض کردم چه شد که کار به قتل حسین کشید علیه السلام. اونجا عرض شد خطری که جامعه رو تهدید میکنه توسعه اقتصادی جای کمال دینی میشینه. این دوتا واژه که عرض کردم از خودم در نیاوردم، امروز تو دنیا این دوتا واژه مطرحه، توسعه و کمال. امروز توسعه و کمال طوریست که هیچ خطری بر اینکه انسان در عرض حرکت کنه به هدف نرسه، انسانیتش گم بشه، این خطر را نداره. چرا؟ چون اصلا نگران نیست جامعه جهانی امروز که اگر از انسانیت و کمال و قرب و آرامش معنوی دور شد چی میشه. من بیش از این نمیخوام بمونم رو این، اما خودتون فکر کنین چرا حضرت این همه فتوحات، این همه رونق اقتصادی زمان خلیفه دوم را با 4 لغت معنی میکنن: خبط، شماس، تلون، تعرض. میگن بدبختی و پراکندگی و هر دم بکاری و در عرض رفتن. در عرض رفتن خیلی برای خود من زیباست این لغت، یعنی شما اصلا تو جاده جهت جاده و مقصد جاده رو گم میکنی. در عرض که آدم برد که هیچ وقت نمیرسه به خونشون. این همینقدر بس باشد که مصدع نشم نسبت به این که چون اون جلسه بحث شد. بعد حضرت میفرمان بالاخره فصبر تو علا طول المده و شدت المهنه، بالاخره من صبر کردم در مدت زیاد و با اندوه بسیار. تموم شد. حتی اذا مزال سبیلهی، تا اینکه اون رفتش دیگه. جعلها فی جماعت زعم انی احدهم. بعد می فرمان اون خلافت را حالا بین جماعتی گذاشته است که من یکی از اونا. فیال الله ولی شورا، فرمان که وای خدایا از جهت شورا. چرا؟ یعنی حضرت چرا رو شورا این واژه غریبیه که حضرت به کار برن؟ السلام علیکم. یعنی معلومه است در شورا نه تنها چیزهای بدی واقع شد، چیزهای بد قبلی پیدا شد. یعنی در شورا نقطه عطف انحرافات تاریخی از سقیفه است. حالا بعد حضرت می فرمان متع تر از ریب و فی یمع الاول و اول من هم حتی سرت و اقرن و الهازه نظائر. من رو این جملش یه خوده میمونم و بعد آن قضیه تاریخش رو میگم. متع تر از ریب، چی تو شد؟ از این سوالش از جا شروع میکنم. چطور شد که نسبت به من در اون اول شک به وجود اومد، به طوری که حالا من با اینا باید هم نشین بشم؟ خیلی بحث میخواد. چطور شد؟ چی عارض شد؟ چه شکیفیه در مورد من به وجود اومد که حالا حتی سر تو تا این که من شدم چی؟ اقرن و الهازه نظائر، هم نشین و هم تراز اینا. اینا که معلومه است یعنی اصحاب شورا. ببینیم که جریان شورا رو تاریخ چی نقل میکنه. من باز از ابن ابوالحدید نقل میکنم. علتش هم اینه که هم احساس میکنم که محققانه کار کرده است روی این قسمت، چون بالاخره میدونید که ابن ابوالحدید علاوه بر این که این شرحها داره خودش یه تاریخ نویس قویه، یعنی استناد به تاریخش میشه تو دنیا. یکی هم به جهت اینکه خیلی تلاش میکرده است که مسئله را بیرنگ نشون بدید، برعکس، یعنی از اون حد عادیش هم تا میتونسته کمتر نشون میده. از حالا ببینید چی نشون داده. یعنی ما نرفتیم یه تاریخ شیعه رو بیاریم اینجا که بگن که آقا مثلا از تعصب شیعه گری شما میگید. برای همینم خود مثلا محمد عبدو و اینا هم رشید رضا و اینا هم گاهی سختشونه، هم نمیتونن ابن ابوالحده رد کنن، چون میدونن یه آدم آدمی هست که اینقدر که به اونا نزدیک است به شیعه نزدیک نی. از اون ور میدونن خیلی حرف بازم زده است. خب متن اینه میگه که در هنگام مرگش عمر یه جمله گفت. خوب حالا همین جمله رو هم دقت کنید که عمر گفت که رسول خدا فرمود که این شش نفر رو خدا ازشون راضی است. باش بعد این شش نفر هم یعنی اصحاب ثقیفه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام باشن، طلحه باشه، زبیر باشه، عثمان باشه، عبدالرحمن ابن عوف باشه، در سعد ابن ابی وقاص. حالا یه کمی اون وقتی که عمر اینا را جمع میکنه، میخوام چیز عمیقی یاد بگیریم، اینا را جمع میکنه که آقا شما شیش نفر باید یکی را تعیین کنین به عنوان خلیفه و سه روز وقت دارین. در ریزکاری ها یه سری جمله داره برای دونه دونه اینا ببینیم. در مورد عثمان روشم میکنه، به عثمان میگه گویا برای تو آماده است. ببینید ترکیب از کلام اون جلسه، اصلا ترکیب را هر کی ببینه یه ذره فکر کنه نه تو این ترکیب عثمان بیرون میاد. عرض کردم ابن عباس به امیرالمومنین میفرمه، عرض میکنه که آقا نرید تو این ثقیفه، تو این شورا شرکت نکنید، به نفع شما نیست. ابن عباس هم میفهمه که تو این ترکیب امیرالمومنین در نمیام، ولی حضرت میفرمان بذار برم تا اون تأکیدی که اینا حتی منو به هیچی قبول نداشتن، حتی اینکه من اصلا میتونم خلافت داشته باشم، این فضا بشکنه. شاید رسیدیم این جمله حضرت را بخونیم. اما عمر خودش رو میکنه به عثمان که گویا برای تو آماده است، تو فرزندان امیه و ابو معید را برگ. ابو معید بابای ولید است. اصلا این ولید که همین دیدین تو اون فیلم هم که مشروب خورد تو محراب، این ولید ابن ابو معید است. و ابو معید را برگردن مردم سوار خواهی کرد و در تقسیم غنایم آنان را بر دیگران ترجیح میده. پس اینا روشه کرد به کی؟ به عثمان. حالا خوب دقت کن، روشه کرد در حالی که عمر در همین جلسه به طلحه رو کرد و گفت همانا پیامبر رحلت فرمود، در حالی که از آن سخنی که به هنگام نزول آیه حجاب گفته بودی خشمگین بود. کی داره میگه؟ عمر به طلحه. از اون ور یاد باشید اول گفت چی؟ شما بیایید که وقتی پیامبر فوت کردن گفتن که از شما شیشتا خدا راضیه. از این ور خودش میگه پیامبر خشمگین بود، چون این بود دیگه که آیه اومد که زنا پیامبر رو نمیتونیم بگیرن، گفت خب وقتی پیامبر فوت کرد دیگه میریم میگیریمش. یعنی اینقدر بی حالا این خب به گوش پیامبر رسید، یعنی علنی گفت. میخوام از اینجا این نتیجه بگیرم که به قول آقای بهلول روحانی جلیل القدر میفرمودند که دروغ از دور پیداست. اولا که مگه میشه خدا یا پیامبر بگن آقا این شیشتا اشره مبشره و یا این شیشتا اهل بهشتند و اینا؟ مگه میشه خودم فردایه گناه میکنه؟ میفرمودن که این روایت هست که انا مدینه تلعن و علیون بابها. بعد اینا دیدن خیلی کم آوردن برای خودشون، گفتن که و ابابکر و جداروها و عمر و سقفها. بعد ایشون میگه خب دروغ که از دور پیداست، آخه شهر کی جدار داشته؟ شهر عربی بیابونه به این گندگی، آخه جدار یعنی دیوار و سقف کی داشته؟ گاهی آدم اصلا نگاه کرده که دروغه. خب این هم که خودش معلوم، آخه اولا به چه دلیل که این شیشتا یا دهتا را خدا راضی است؟ الان دارین دیگه تو روایت اهل سنت هست که اینا اشره مبشره، یعنی اینا ده نفری هن که بشارت داده از خدا که میرن بهش. وقتی یکشون همین طلحه و زبیر و سعد ابن ابی وقاص ها اینا، سعد و سعید، سعد است و سعید و عبدالرحمن شعرش کردن داره. میگه که تله تو اینی که پیامبر وقتی میخواست بره از دست تو خیلی خشمگین بود. رو میکنه به زبر میگه تو رنگ به رنگی، هر روز یه جوری میشه. واقعا هم حالا نمیخوام اینجا خیلی پشت سر زبر حرف بزنی، زبر بیچاره همینطور بود، جو میشد از جنگ جمل را میده، بعد میگه عجب غلط کلمت فرا میشه. زبیر که امیرالمومنین نکشتن، خودش پسرش ظاهرا کشتهش، یعنی بیچاره مونده بود، نمیتونه از یه مسلمون ناب باشه نه من میرم یه کافری ناب میشد. سعد ابن ابی وقاص هم میگه که تو نمیتونی خلافت کنی، تو اهل شکار و بزم و اینا هستی. به عبدالرحمن هم رو میکنه میگه تو هم اهل خلافت بشو نیستی، ازت نمیاد. خب به امیرالمومنین رو میکنه میگه اگر عهد شوخی نبودی شایسته خلافت بودی، به خدا سوگند اگر تو بر مردم حاکم شوی آنان را به حق و شاه راه درخشان هدایت و راهبری خواهی کرد. تو اون جلسه ببینیم همین جام اولش با آخرش نمیخونه، میگه اگر اهل شوخی نبودی شایسته خلافت بودی. بعد ادامه ده، ما که اینا رو نگفتیم که بگن که تو متون شیعه بوده اینا رو میخوان خودشون درن، خودشون یعنی ابن ابوالحدید هم همه اینا رو از تاریخ اهل سنت در آورده و منم خودم دیدم، یعنی من فرصت این که حالا برم بشینم الکامل نگاه کنم و طبری نگاه کنم، عموم حرفای ابن ابوالحدید از الکامل ابن عسیر و تاریخ طبری است، یعنی منبعش تازه اوناست. حاصل قضیه این که این جلسه بالاخره تشکیل شد. من همینجا یه سوال دارم که چرا عمر از اونور میگه که تو اگه مردم رو هدای رهبری کنی به نتیجه میرسونی، از اونورم خب میگه نه تو این شش نفر یکی رو انتخاب کنی. عمرم میدونه که امیرالمومنین انتخاب نمیشه، حتی رو میکنه به عثمان میگه که چی برای تو آماده است. یخته رو این فکر باید کرد که گاهی طرف یه کاری کرده است، یه فرهنگی رو پایه‌گذاری کرده است و صفر توش مونده است. این حادثه های اینجوری یه عبرت هست برای اینکه ما زوایای اجتماعات امروزی خودمون و دنیا رو ببینیم. دوباره به این جمله، اگه حالا فرض میگیریم اگه عمر میمد و امیرالمومنین انتخاب میشه، خب اولین سوال این بود که چرا اگه این صلاحیتش چرا اول انتخابش نکرد، اگه صلاحیت نداره چرا حالا انتخابش کرد. از اون ور میدونند که غیر ایشون نمیتونه جامعه را به اون نجات واقعی برسونه به اقرار خودشون. اما از اون ور هم یادتون باشه گاهی باورهای قلبی نیست که کار میکنه، رو درواسی های سیاسی است. یه جمله مشهور اقبال لاهوری برای نیچه داره، میگه نیچه قلبش مؤمن است عقلش کافر است. تعبیر به نظری من خوبه، گاهی یکی قلبش مؤمن است عقلش کافر است. یعنی چه؟ یعنی میدونه این کار خوب است ولی حساب که میکنه نه صرف نمیکنه. حالا شما اینجا میخواییم مثلا چه کار کنید؟ خیلی داریم از این چیزا که میدونی طرف حرفا که میزنه خوبه ولی تو عمل اون کار رو نمیکنه. شما باید بیدار باشین ببینین این قلبش و عقلش و شرایط اجتماعیش با هم یکی کردن. چرا مثلا ما داریم که راست بگید، میگن راست بگو تا نجات پیدا کن، برای اینکه آدم اگه راست بگه بعد اون چه حقش رو میتونه عمل کنه، ولی اگه دروغ بگه خب اون چه حقش رو تو قلبش میدونه چیه اما یه چیز دیگه گفته دیگه، پس نمیتونه عمل کنه. هم نمیگن اگه کسی راست گفت نجات پیدا میکنه. چرا؟ کسی که راست گفت اون چه در قلبش است رو همون اعلام کرده است که در خارج است، پس همون که در خارج و واقعیت است عمل میکنه.
و همونه که حق میشناسه خب موفق میشه. ولی گاهی که دروغ گفته باشه، میدونه این کار که میخواد بکنه اون نیست که حقش، از اونم باید بکنه چون دروغ گفته دیگه، بیچاره میشه. این جمله ای که میفرماد من صدق، اگه کسی راست گفت نجات پیدا میکنه، این کل زندگیه. گاهی آقا جریان ها مسائل اجتماعی طوری است که طرف تو یه جایی گیر کرده است که نمیتوند اون چه حق است عمل کنه، از اون برم شما میدونید این حق رو میشناسد، به شما هم در خلوت گفته است یا تو اون فلان مقاله نوشته است. حواستون جمع باشه، صرف این که قلبش حق رو میشناسد کافی نیست، باید ببینید شرایط شخصیتیش طوریست که رو همین هم وامیسه. شما امام را مثلا مقایسه کنید، امام شاید یکی از بزرگترین موفقیتاشون خب این بود دیگه که واقعا دیگه شرایط طوری ساخته بودن که اون چه حق میدونه سند روش وامیسادن. خیلی آسون به دست نمیاد. خلاصه من فکر میکنم داریم تو مورد زیاد داریم، من فکر میکنم خلیفه دوم یکی از مشکلاتی که برای خودشون تو اون جو درست کردن اینه که حتی به اقرار خودش وقتی هم میدونه حق اینه که امیرالمومنین حاکم باشد، میبینید که نمیکنه و دقیقا شرایطی را فراهم میکنه که هر کس میدونه تو این شرایط امیرالمومنین انتخاب نمیشن، از اون ورم نمیتونه که امیرالمومنین جز شورا نیاره. آخه چطوری نیاره؟ از اون ور طوری میاره که زیر سوال نره، جریان بعدی هم دست امیرالمومنین نیفته. هیچ وقت حاکمان نیمدن و امیرالمومنین انتخاب کنن، مردم شوریدن و امیرالمومنین انتخاب کردن. شما ببینید این سه تا به هم قرض دادن، اگه سومی هم عمرش کفاف میداد خب یه چهارمی میساخت. البته بازم ممکن بود یه شورا بسارد که نه زیر سوال بره نه هم که امیرالمومنین انتخاب بشه. اون جلسه عرض کردم اگه امیرالمومنین انتخاب میشدن تمام حرکت های اینا زیر سوال میره. همینجا میشه یه نتیجه وسیع تری هم بگیریم که جریانای الهی ناب همیشه باید از طریق مردم به صحنه بیاد. اونایی که دزدی و گرگی دارن، باند و باند باز دارن، هیچ وقت جریان اهل البیت نمیتونن بیارن سر کار، گذشته و حال آینده هم نداره. همین حالا هم شما ببینید الحمدلله مردم فلسطین از وقتی که تقریبا ناامید شدن از حاکمانی که به فرمایش رهبری فرمودن اینا، این آقای یاسر عرفات حتما یه مسئله با آمریکا داره، تعبیر ایشون تعبیرایی بود که مثلا یه خلاصه یه دزدی گرگی تو کار هست و بنابراین مردم به حمدالله مایوس میشن. از این خدمت آیت الله راستی حفظ الله تعالی بودیم، دم گریه میکردن، عشق میریختن، گفتن که من نگرانم. این که میگم مال خیلی وقت بشه، دولت آقای موسوی بود، ایشون میگفتن من نگرانم که مردم این امیدشون به حاکمیت از بین بره. یعنی یه گلمندیای داشتن، گفتن این پایه‌های خطرناکی است که اینا میذارن و اگر که مردم امیدشون قطع بشه دیگه ما نمیتونیم اون کاری که با انقلاب و اسلام میخوایم بکنیم. و این یه اساس هست، یعنی مردم همیشه حقا که شناختن، اگر حاکمانشون نتونستند کنار بیان با مردم ناامید میشن، وقتی ناامید شدن شکل برخورد دیگه خیلی عجیب میشه، مردم انواع برخورد داره دارن، از موضوع خارج میشه. اما این نکته است که حاکمان با اون خصوصیاتی که دارن هیچ وقت نمیتونن بذارن امیرالمومنین بیاد، حالا چه عثمان باشه چه ابوبکر باشه چه عمر. خب تاریخ اینجور میگه که وقتی این شش تا تو اتاق جمع شدن، ابتدا طلحه حق خود را به عثمان واگذار کرد. اینا من میخونم چه تو متن فرمایشات حضرت با اینا تطبیق میکنه. چرا که میدانست او انتخاب نمیشود و لذا طرف عثمان را تقویت کرد. کی؟ طلحه. زبیر عکسش کرد. زبیر دید حالا به اصطلاح بالانس به هم میخوره، توازن به هم میخوره، از اون ور گرایشش به امیرالمومنین بیشتر از قومی ها، بحث دین و دیانت خبری نیست، بحث قومیت هست. حالا شاید بیشتر عرض کنم. زبیر هم حق خود را به علی علیه السلام واگذار کرد چون پسر عمه امیرالمومنین علیه السلام بود. سعد ابن ابی وقاص گفت حق خود را به پسر عمویم عبدالرحمن ابن عوف میدم. چرا؟ چون عمر گفته بود که اگر سه تا با سه تا شدن، اون سه تایی که عبدالرحمن ابن عوف توشست نظرشون حاکم باشه. پس سعد ابن ابی وقاص اومد حقش را داد به چی؟ به عبدالرحمن. پس این دوتا. از اون ورم زبیرم که اومد رو کوپه چی؟ عثمان. پس عملا یه بار چند تا شدن؟ چهار تا شدن. عبدالرحمن حالا اینجا به عثمان و علی گفت کدام از حق خود در امر حکومت میگذارید؟ خودش کشید کنار، گفت که حالا شما دوتا کدوم میگذارید؟ تا خلافت برای دیگری باشد. هیچ کدام نگذاشتن، نگذاشت. اینجا سوال است، دقت کنید حضرت اینجا چرا حضرتی که بعد از مرگ عثمان میفرماد دیگه بل کنید، من نمیتونم، منا وزیری بذاریم بهتره، بریم یه خلیفه تعیین کنیم، چرا حضرت اینجا میبینی نه آماده است که خلافت را بگیرد؟ هنوز به نظر بنده هنوز شرایطی که بشد یه کاری کرد هست. حالا بعد میگیم عثمان دیگه خلاص کرد، ابابکر و عمر ظاهرش حفظ کرده بودند، امام کافی بود که بگیرند و محتوا بدن، ولی عثمان دیگه حالا رسیده میگیم اصلا هیچی نمونده بود. حالا خوبتر باید روشن بشه. و گفت خودم نیز از خلافت کنار کشیدم، پس فقط موند امیرالمومنین علیه السلام و عثمان. نخست عبدالرحمن رو به علی علیه السلام کرد و گفت من با تو بیعت می کنم به اجرای احکام کتاب خدا، این یک، و سنت رسول خدا و رعایت سیرت دو شیخ، یعنی ابابکر و عمر. علی علیه السلام گفت بر کتاب خدا و سنت رسول خدا و آنچه اجتهاد و رأی خودم باشد. آری، یعنی من باید ببینم دین چی میگه. عمر برداشت خودش برای خودش. عبدالرحمن از علی علیه السلام رو برگرداند و پیشنهاد خود را به عثمان گفت. عثمان گفت آری. بعد دوباره رو کرد به، خوب دقت کنین، نصف تاریخ ها نبین، آخه معلومه که تو این جریان همه میدونستن امیرالمومنین با این دو خلیفه مخالف است. هنر امیرالمومنین بود که جنگ را انداختن. حالا اومده است، یعنی از اول معلوم بود که شرطی میخواه بذاره. یارو گفت چی؟ گفت مادرمو میبرم بازار میفروشم. گفتن آخه بی غیرت مادرت رو میفروشی؟ گفت نه، یه قیمت میگم که کس نخره. حالا این که از اول معلوم بود که این دوتا شرط که میذاره، خب معلومه حضرت نمیتونن بپذیرن، نمیتونن. حتی شما میدونید که از نظر شرعی یه مجتهد حرام است از یه مجتهد دیگه تقلید کنه. یعنی اگه شما توی مسئله به اجتهاد رسیدی، تقلید برادون، یعنی فقیه باشید، حرام میشه. بگه میشه الان مثلا شما بگون آقا تو میگوی شب است، ولی حالا بیا و بپذیر که روز است. خب که نمیشه، من یعنی با خودم بجنگم، با تمام حقیقت بینی خودم بجنگم. شرطی که گذاشته است مساوی است با نفی امیرالمومنین از طریق خودشون را، نه نفی سقی، نفی شورا ساز امیرالمومنین. شما التفات بفرمایید پای چیه گذاشته است. میگه که تو بیا به عنوان، مگه اون دو تا خلیفه هر کدوم مقلد خلیفه قبلی بودن؟
مگه ابوبکر رفت بالا منبر گفت چی؟ گفت من به سیره پیامبر و اجتهاد خودم عمل میکنم. این تاریخ خلیفه اول میگه اجتهاد خودم، خلیفه دومم که کسی این شرط باش نگذاش. ابوبکر گفت آقا عمر رو خلیفه کنید، تموم شد. نوش همین عثمانم هم کات سوم را عبدالرحمن. ببینید شرط میزنه، تازه چه شرطی؟ یعنی تو مقلد اون دوتا باش. این که یعنی مساویه نفی همه ادراک و فهم امیرالمومنین علیه السلام. مطلب روشن باشه. بعد عثمان حالا میاد هی دوباره روش به امیرالمومنین میکنه، دوباره همون حرفات اکرام که دوباره حضرت میفرمان نه، من به کتاب خدا و سیره پیامبر آری و اجتهاد خودم، نه اجتهاد این دوتا. دوباره روشه به عثمان میکنه، دوباره عثمان میگه چشم. یعنی در واقع عثمان اظهار این میکنه که آقا من تمقلد این دوتا، از خودم حرفی ندارم. پس آن که سه بار پیشنهاد خود را به علی ابن ابی طالب گفت و همان را شنید و عثمان هم هر سه بار گفت آری، دست بر دست عثمان نهاد و گفت سلام بر تو باد ای امیرالمومنین. حالا حضرت علی علیه السلام به عبدالرحمن فرمود به خدا سوگند این کار را نکردی مگر به امیدی که دوست شما عمر از دوست خود ابوبکر داشت. میدونین که عمر ابوبکر را برد سر کار، چون که زمینه آماده شد که خودش اومد سر کار. وقت جمله خدا میان شما عطر منشم برافشاند. عطر منشم یه خانومی بوده از توی مکه، هر کی وقتی این عطر را می‌خریدن بعد برای جنگ که به اصطلاح با هم بدشون بیاد از هم. حضرت می‌فرمان یعنی خلاصه جدایی بینتون بیفته. تاریخ ها نگاه کنید، اتفاقا آن دو تا آخر عمر با هم مخالف بودن و هرگز با هم سخن نگفتن. یعنی خیلی زود دعواشون شد و نشد اون نقشه عبدالرحمن نعاف نتیجه نداد. حالا حضرت همینا ترسیم میکنن. یک کمی بخونیم فرمایشات حضرت را. میفرمان که خب شورای تشکیل شد و من اومدم در حد بقیه، در حد طلحه و زبیر و عثمان و سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن. حالا اینجا یه سوال اساسی آقایونا خواهر از خودشون داشته باشن، این حضرت دارن چی میگند؟ چون بعدش هم میفرمان با همه اینا که این یه کار حقی نبود، من با اومدن پایین اینا میمدم پایین، با بالا رفتن اینا میمدم بالا. یعنی من اومدم با اینا مدارا کردم. یه سوال اینست که آیا وقتی در جامعه معنویت ارزش نشه، آیا جز این است که امیرالمومنین متقی متفکر حکیم با سعد ابن ابی وقاص شکارچی که اصلا شاید نمازش هم یه نماز برقی میخوند که فقط نماز خونده باشد، اینا میان مساوی میشه؟ یعنی شما از اونچه که حضرت دست گذاشتن روش سوال داشته باشید، چی تو شد که اینا اومدن کنار هم؟ این که معنویت در جامعه اگه ارزش نشود، اندیشه اگه ارزش نشود، یه مرتبه شما می‌بینید افراد سطحی و افراد متعالی هر دوم با یه چشم دیده میشن. یه خطر بزرگ است. عرض کردم تو اون کتاب علل تزلزل تمدن غرب اونجا میگیم یکی از مشکلاتی که غرب برای شما به وجود آورد، انسانهای حکیم و انسانهای مطلع را مساوی کرد. این ساده نگذری. اگه کسی الان خیلی اطلاع داشته باشد از فیزیک، علت تو جامعه امروز دنیا همونقدر بزرگ است که شاید یک انسان حکیم عمیقی که حقایق عالیه میداند و موحد است و متقی، اونقدر بزرگ نیست. اینا چی میخوان؟ شما اگه آسیب جامعه اون روزا بشناسید، آسیب امروزا میشناسید. به قول بزرگان میگن مشکل امروز اینست که حکیمان در فرهنگ مدرنیته گم میشند و اصلا مردم ارزشی برای حکیما قائل نیستند که به حکیما رجوع کنند. این از صدر اسلام روشن شد. شما فیزیک رو ارزشی در حد بزرگی فیزیک دانا بگیرید، هیچ روحانی و هیچ انسان متقید دیگه نمیتونه تو این نظام مدرنیت ارزش داشته باشه. دوباره جمله ما نگاه کنید، فیزیک را در حد یک اندیشه متعالی، یه وقت یه حرفه است اونجا عرض میشه که اون چه تا دیروز پیشه و حرفه بود، امروز وسیله تعالی حساب میشه. پیشه یعنی یه معمار چقدر متعالی بود. قدیم میگه این مسجد و این ساختمان ها کم ارزش داره، معماریش بسیار فنی است، اما یک معمار یک ریاضیدان است. یه ریاضیدان در فرهنگ دینی به ماه و ریاضدان هیچ ارزشی ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همشون قبول دارن که امیرالمومنین متقی تر از اوناست. مطلقا عرض کردم عدی ابن حاتم پسر حاتم دیگه میره سراغ معاویه. حالا این قضیه گذشته است و امیرالمومنین هم شهید شدند و اینا. میگهد عدی یه کمی راجب امیر المومنین برای من حرف بزن. تعبیر مال من است، چون که اسم حضرت میگه. عدی شروع میکنه حرف زدن، خیلی تعبیر عالی است. میگه دور را میدید، اون دور دورا را میدید. ای معاویه خیلی جوانه با میسنجید. همینجا باز من یه نکته بگم، حیفه که اینا نگه. وحشی را ببینید، اینا عجیب نیست برای شما. وحشی مأمور سه کس را بکشید، یا پیغمبر یا امیرالمومنین یا حمزه. حالا گوش بدید، بعد که مغازی واقدی کتابی داره به نام مغازی، خودش میره سراغ کی؟ وحشی. میگه وحشی دیدم حالا خیلی وقت پیش است توی خرابه ای مریض لاغر سیاه افتاده است، رفتم گفتم جریان کشتن عثمان برای من بکن. میگه که من مأمور بودم که اینا رو بکشن، با شمشیر کیدم، مثلا حرفش نزن. اینا کسی نیستن که بشه با شمشیر باشون جنگید، که نیزه رو انتخاب کردم، همون زوبینا. بعد دیدم که پیامبره که اصلا نمیشه، دورش مؤمنین که خوب دارند و اصلا امید نیست. رو امیرالمؤمنین یه خورده وقت گذاشتم. جملش نی دیدم اون چنان همه جوانه با میپاد که هرگز یه نقطه خالی برای اینکه من از اون جانب بهش حمله کنم نمیتونم ببینم. ببینید یه مرد الهی را قماله داره کی داره میگه؟ یه آدمی که جنگجو از خودش وارد است، آقای وحشی اصلا مشهور بود است به این دقت‌های جنگی. میگه این مردم هیچ جانبی را ازش غفلت نمیکنه. فکر کنم تو ذهنم هست که میگه حتی پشتش رو همونقدر مواظب بود که جلوش رو جوانه بشه. میگه بعد فقط امیدم به چی شد؟ به جناب سید الشهدا، عذر میخوام، حمزه. حالا دیگه اینا رو میدونیم که میگه تصمیم گرفتم بزنم، چون حالا من اینکه حق حمزه هم ضایع نشد، حقیقت چیز دیگه بوده است. میگه دیدم حمزه، دیدم که من میخوام بهش زوبین بزنم. خب زوبین که میدونیم که میاد، میگه حمله کرد به من که زوبین به من نخورد، زیر پاش آب بود لغزید، من تونستم زوبینم و قبل از این که به من برسد بزنم و بهش بخورد. که این تکه رو داشته باشین که امیرالمومنین را عدی ابن حاتم میگه که اون چنان دور و جوانه با میدید ای معاویه که هیچ وقت هیچی ازش پنهان نبود. معاویه میگه راست میگه. میگه ای معاویه اگر یک انبار طلا داشت و یک انبار کاه، طلاها را زودتر میبخشید تا کاه را. میگه راست میگه، طولانی است که بعد میگه اینقدر گفت و گفت و گفت که معاویه زار زار گریه میکرد و از با آستین به اصطلاح آستین حاکمیتش اشکاش پاک میشه. حاصل قضیه امیرالمومنین برای فرهنگ عرب مشخص بود که متقی است. عرض من اینجاست، چی شد اینا ساده آقا نگذرید، چی شد که امیرالمومنین متقی در کنار افرادی که یا سابقه بد دارند یا قلدرند فقط پهلوانند اینا کنار هم میان؟ اینو باید روش فکر کرد که اگر ما چیزی جز تقوا در نظام عمریمون، ببینید تمام اینا میراث عمرست، ارزش شد، قصه شورا طبیعی جا میفتید. شما دیدین گاهی تو انتخابات میگفتن آقا این که آدم خوبی نیست، که سابقش هم که خوب نیست، گفتن آقا زرنگش. یعنی کاری شده بود، کاری میشه گاهی تو جامعه که متقی بودن برکت برای خدمت نیست، زرنگ بودن حتی غیر متقی بودن. یعنی چی تو میشه که شورا در شرایط اجتماعی پذیرفته میشه؟ من خیلی خودم هم معذبم که شما را رو این معطل کنم، ولی این قصه بزرگی داره. ساده نیست که امیرالمومنین میفرماد فیال الله ولی شورا، خدایا وای از دست شورا. چی بوده است؟ چی شما سختتون نیست که تمام متقیان زن زندان کنند؟ سختتون نیست همه متقیان را سر ببرند؟ هیچی نترسید، هیچ طور نمیشه. اما خیلی سختتون باشه اگه متقیان ارزششون مساوی آدم های عادیشون، خیلی بترسید اون روزه که دین از بین میره. یعنی یه خطر بزرگ دیدیم که بعدش هم میگه امیرالمومنین موفق شدن. وقتی امیرالمومنین یه آدم عادی شد، چه سر کار بیاد چه نیاد هیچ خدمتی نمیشه. همینجا باز یه قضیه بگم، وقتی حضرت اومدن سر کار، حالا نرسیدیم ولی فضایی که بشناسیم تا بتونیم بیدار بشیم برای هر روز خودمون، وقتی اومدن سر کار میدونین که اینا روی کفشاشون مس میکشیدن، هنوزم هستا رو کفشش خفیه بهش میگن. حتی با عمر بحثشون شد، چون حضرت دیدن که یکی رو کفشش مس میکشه، حالا عمر سر کارست، گردنش رفتن گرفتن، گفتن چه کاری کردی؟ گفت از عمر. به عمر گفتن این جریان چیه؟ گفت مگه در جنگ یکی از جنگا این طور نشد؟ حضرت فرمودن بعد المائده یا قبل المائده؟ من دیگه اینو متوجه نبودم. گفتن اون حکم قبل از سوره مائده است. بخوام عرض کنم که حتی این یه مسئله بود. حالا یه مصیبت است رو کفشا مس کشیدن. حضرت وقتی اومدن سر کار به امام حسن که هم نماینده امیرالمومنین هم تو عرب همین حالا خارج از جریان حضرت امام حسن، یه احترامی خاصی براشون قائلن، بالاخره ذریه فاطمه زهرا، دستور دادن برو بالای منبر در مسجد پیغمبر در مدینه آبگو بابا این کار غلطه. حالا مردم هم جمع شدن، حضرت گفتن آقا این کار غلط است، نه آیه داریم خلافش آیه داریم نه اجازه داریم. میگن یه مرتبه مردم زدن تو سرشون وا اسلاما وا عمرا، یعنی وای امام حسن علیه السلام اومده میخواد اسلام از دست ما بگیرد، عمر از دست ما بگیرد. خبر به امیرالمومنین رسید، فرمودن بیا پایین، نمیشید. که همین امیرالمومنین بعضی سردارای خود امیرالمومنین روی کفششون مس میکشت. یعنی اینجوری بوده، اینجور شد که امیرالمومنینی که پیامبر توصیه کردند و قدیر پیام خدا رو داده، اینا ریخ از بین رفت. حالا بعدش انشاءالله دیگه میمونه
جای دیگه بحث بشه که چی شد که دوباره برگشت و دوباره امروز تو دنیا بعد از شهادت امام حسن، امام حسین علیه السلام، اهل البیت احترامی گرفتند و امروز تقریبا تمام جامعه اسلامی یه ارزشی برای اهل البیت قائلن، و صبر علی علیه السلام و بعد شهادت ابا عبدالله و اینا خیلی کار ازش اومد. اینجاست که پس حضرت میفرمان، متن رو میخونم، میفرمان حتی سرت و اقرن و الی هذه النظائر، کار به جایی رسید که من همنشین اینا شدم. من هنوز حرفم تموم نشد اما مطلب رو میخوام ادامه بدم. باز خودتون فکر کنید این مسئله به این سادگی ها نباید ازش رد شید. لکنی اصففت از اصف و ترت از تار، ولی من تو اون جلسه میفرماند که اصفات یعنی پایین اومدن مرغ، میگه با اینا میبدم پا، با اینا میرفتم بالا، یعنی با اینا مدارا کردم. آخه خیلی سوالات، چرا حضرت رفتین تو جلسه شورا؟ میگن با اینا مدارا کردم. بعد قصه شم میگن فسقا رجل منهم لذقنه و مال الاخر لسهره، تا اینکه میل کرد یکی از اونا به جهت حسدش، که شاید همون طلحه را منظور است، چون طلحه بود که رفت به طرف عثمان، و مال الاخر و لسهرهی، یکی دیگه شونم رفت به طرف دیگه متمایل کرد به جهت خیش قومی، چون عبدالرحمن داماد عثمان است، معهن و هن با یه پستی سبکی بیمنطقی، الا ان اقام سال سلقام نافجن هزنیه بین نسلیه و معتلقهی. این معنیش اینه، منظور عثمانه میخوان میگن، تا اینکه سومیشون بلند شد با یه تکبری نافجن یعنی باد کرده، هزنیه یعنی دو پهلوش، دو پهلو بین چیه؟ بین سرگین و اونجایی که علف میخورن، معتلفه محل علف خورن، یعنی خلاصه دو تا پهلوش انگار که دنیا رو بشن، انگار خیلی مهم شده است، بلند شد و چه دیگه ما خلیفه شدی. میخوان بگن که عثمان وقتی خلیفه شد خیلی فکرت مهم شده است. یه قضیه یکی از این رؤسا برای من تعریف میکردن، حالا گفتن ما یه معلمی رو گذاشتیم، گفتیم آقا شما بشو رئیس دبیرستان. ایشون بعد که رفته بود رئیس دبیرستان شده بود، روز اول که معلم‌ها رو جمع کرده بود خواسته بود سخنرانی کنه، گفتن ما البته ما هم مثل شما قبلا یه معلم ناچیزی بودیم، حالا داد معلم‌ها در بده بود، بده اعتراض کردن ولش هم داشت، نه درست کاری هم کردن، اما آخه بگه حالا ناچیز نیستی اما معلم، اصلا هر تعبیر نشون بیچاره شاید از دستش در رفت اما بعد در رفت، یعنی آخه ما هم مثل شما یه معلم ناچیز بودیم، اول که حالا بگه ناچیز نیستی، تازه بگه چیزیه، بگه حالا ما ناچیزی، حرفا چیه؟ بعدم که خب واقعا مشخص شده بود که اینا گفته است، فهمیدن یه اصلا دعی اهل چیز نیست، اشتباه گرفتندش. حالا تعبیر تعبیریه که نشون میده طرف خیلی حواسش پرته. اینجا حضرت به نظرم رو این دست گذاشتن، میگن طرف حالا چی باد کرده، خروش ساده نگذارید. ببینین دلم میخواد رو اینا خیلی وقت بگذاریم. ببینین امروز تو دنیا دقیقا همینطوره، امروز تو دنیا مسئولیت ها یه جوری القا میشه که یعنی بزرگی ها، این تو دین نیست. شما اول انقلاب یادتون است درست عکس این بود، یعنی واقعا طرف ها که مسئولیتش میدادن عشقاشو که میری خدایا خدای رحمم کن من نمیخواستم، حالا مزمان نمیتونم رد کنم چون جواب ملت و شهدا رو چی بدم. یعنی فضای فرهنگ دینی همیشه اینه که مسئولیت ها واقعا مسئولیته. فرهنگ معاویه و این فرهنگ بنی امیه و فرهنگ غربی که عرض کردن تو اون بحث کربلا مبارزه با پوچی ها، فرهنگ است که مسئولیت ها قدرت است. و شما میدونید ما این دوتا را اگه نتونیم از هم جدا کنیم حتما مسئولیت ها پدر ما رو در میاره. این که شما میدونید مسئولاتون بعضن دلشون برای ملت نمیسوزه، چون همین که فکر کنن قدرت است حتما باید دلشون برای مسئولیتشون بسوزه. ببینید شما نخواهد از یه مسئولی که دلش برای مسئولیتش نسوزد همه رو زیر پاش نگذاره برای حفظ خودش، نمیشه، هم کارو میکنه حتما. شما باید این فکر رو در مسئولاتون ایجاد کنین که این کارا قدرت ندونن، بدهکاری بدونن. شما روانکاوی کنید مسئولی که این مسئولیت چه قدرت تونه، قدرت دونست که یه قدرتی به من دادن که این کار رو بکنم، این حتما کی هست که قدرت نخواد؟ شما بندگی میکنید برای اینکه کنه هر ربوبیه، من و شما هم که بندگی میکنیم ما میخوایم از ضعفای خودمون آزاد بشیم. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی یک گوهریست که درونش قدرت است. اما چه قدرتی؟ قدرتی که در ازای بندگی به دست میاد، اون قدرت، قدرت پاکیه. ولی میخوام بگم اینجور نیست که شما و منم میخوام که بندگی کنم که بر خودم چیره بشم، قدرتی پیدا کنم که وسوسه و هوس ها منو نگیره. آخرش من قدرت میخوام، فقط فرق من و فرق ما با بقیه که غیر دینی فکر میکنن اینه که اونا قدرت رو مصداقش با ما فرق میذارن. اگه نه مگه میشد که مؤمن دنبال قدرت نباشه؟ ولی ما قدرت هایی میدونیم که بتونیم بر خودمون چیره بشیم انشاءالله به لطف الهی. اونا قدرت هایی میدونن که نه برعکس، دنیا برشون چیره بشه، یعنی خیلی دنیا داشته باشن. دوباره از اول بحث غفلت نشه که پس این یه قاعده است. حضرت رو این دست گذاشتن که بابا این خلیفه سومیه قدرت میدید، پوز داد، کبر کرد، خودش رو گرفت، باد کرد. حالا شما این جملاتی که در رادیوهای بیگانه میبینید، میگن آقا فلان جنا این کار کرد که قدرتش رو زیاد کنه. واقعا بعضی موقع اصلا این حرفا نیست، ما میشناسیم. گاهی طرف میبیند که خب اگه بخواد این کارو بکنه، اگه بخواد خدمت به مردم بکنه، باید این شرایط فراهم کنه. گاهی حتی اینطوری است، یه مسئولی میبیند با این معاون نمیتونه وظایفش رو انجام بده. این غیر اینه که میخواد قدرتش رو زیاد کنه، همیشه اینطور نیست. یه وقت زدم نه، وظایفی داره، این وظایف رو با این نمیتونه انجام بده. خب اینا به این اعتبار میگه نباش که من با کسی دیگه وظایفمو انجام بدم. نه این باید تو یکی از نامه از امیرالمومنین به حاکم بهرنگ نامه میرسه، میگه میفهمم نه من، نه من بر تو نکوهشی دارم نه چیزی، ولی تو را برات داشتم. بعدم که میگه خب تو ازت نمیاد، ذهنم رفته از کدوم نامه است. منظور که اینا به پاید گولا سرتون نرید. واقعا تو نظام اسلامی همیشه جنگ قدرت نیست و اونجا هم که هست به خاطر قرضدگی ماست. اینا دارن تو ذهن جوانایی ما میکنن که جنگ قدرت هست. حتی کارا به اونجا میکشن که مثلا رهبری اینا گذاشته است تا مثلا قدرت خودش زیاد شد. اصلا این حرفا یعنی چه؟ در یه مؤمن متدین قدرت یعنی چه؟ مسئولیت هست. هیچ اشکال ندارد که احزاب تو جامعه باشن برای اینکه مسئولیت هاشون را از طریق جمعی که به نام جمع سیاسی است انجام بدن، ولی بسیار خطرناک است که حزبی درست کنیم که بر رقیبمون قدرتمون را اعمال کنیم، اونا تحقیر کنیم، اونا از پا بدرنیم. این روحیه غربی است و اگر این روحیه آمد در جامعه ما، پای دینداری و تقوا حتما سوس میشه. چرا؟ در جامعه دینی متقیان عزیزن، در جامعه‌ای که قدرت عزیز شد دیگه تقوا بیرنگ میشه. اگه تقوا بیرنگ شد دیگه انسانهای متعالی مد نظر افراد نیستن. من یه بار یه گله‌ای داشتم از یکی از معاونان وزیر، گفتم چرا به ایشون نظر داری؟ گفتن ایشون نفوذ کلام داره. یه جاست که حرفش رو میشنوم، میدوندم کیم که. بعد گفتم که خب ولی ایشون همش حق نمیگید، این کارتون خطرناکه که شما میخواین از طریق کسی که همش حق نمیگه چون قدرت دارد کاری الهی بکن، چون من میدونستم اینا قصدشون کار الهی است، ولی این روش درستی نیست. یعنی ما به تقوای افراد باید امید داشته باشیم، نه به قدرت افراد، وگرنه شکست هم میخوریم. یعنی قدرت های دنیای شما الان ببینید، شما ببینید یه حزب میاد یه حزب دیگه میاد زیر پله این حزب میزنه، اصلا اینا که نمیمونه که، ولی گول میخوریم. بس از همین قسمت که حضرت پس ترسیم عثمان را رو حساب میکنن، ازش غافل نشین که میگن این عثمان با این خصوصیاتش. حالا نتیجه‌ش بعدن میگم، فقط همین یه نکته را مثلا داشته باشین که فدک را، فدک با اون همه امکانات یه جا بخشید به مروان، آخه 10,000 درهم یه جا بخشید به مروان، داداش مروان دخترش را بهش داد 10,000 درهم بخشید بهش. اینا رو بعد میخوام بحث کنم، میخوام این نکتم از دست نرد. وقتی که تو فکر کردی قدرت هست، مسئولیت، هر کاری هم دلت خواست میکنی. زید ابن ارقم اومد کلیده رو گذاشت جلو عثمان، گریه کرد که آقا این کارا که تو میکنی که. گفت خب برو یک دیگر میاریم. اصلا ببین اگه میبینید فلان رئیس راحت ریخت و پاش میکنید، اول روانکاویشو ببینید. این قدرت میدوند این کارا، نه مسئولیت. خب چرا نکنه، مالشه. فکر کنید این رئیس اداره، یعنی اداره مالشه. شما تا اینا نتونین تو مسئله مسئولاتون حل کنید، هی بشینین بخواین قانون بذارین که اینا موانعشون زیاد بشه. میگفتن که عموی پدری من تعریف میکرد، میگفت یه بار دن وسط بازار مسکره یه دیگ دارد را میرد، دیگه می نگاه کردن دیدن ای پدر سوخته. یکی بود این دوز بود، دوزی کرده بود دستاشو که تموم انگوشش زده بودن، بعد میدونی که پارا پیه را میزنه، این دیگه نمیتونه اصلا راست را بره، دوتا پیواش هم زده بودن دیگه، این نه دست داشت نه پا داشت. این دیده بود چی کار کنه این دیگه به دوزه، اومده رفته پلو دیگ نشسته بود، دیگه انداخته بود رو خودش، بعد چهار دست و پای بالاخره بازم دیگه میدوزید. وقتی که آقا آدم دوزه انگشتا یا پاش هم که زدید آخرش اینجوری میدوزه، شما باید یه کاری کنید این دید عوض بشه، اگر از دوزه اینجوری دوزی میکنه. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك بغرور عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت پیامبر و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بده. الهی ما را موفق کن در این ماه رجب، ماه ارتباط با خودت، موفق بشیم به انجام اعمالی که نتیجش نصیب ما بشود اون مواهبی که به اولیای خاصت موهبت می فرمایی. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان وفاداری و بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظش بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.